اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم دو طائفه از روایات از نظر ما ولو ظاهر طائفه ثانیه مقیده، مطلقه. طائفه اولا مقید است به سیاق حدی، اما سیاق حد همون جور که گفتیم حمل بر استحباب میشه یا به بیان مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه با اون چی که تفصیلا گفتیم، یا با این روایت، روایت انبسه. حتی نسبت به روایت انبسه مثل مرحوم آقای خویی که زیر بار کلام صاحب عروه نمیرن و میفرماین اینجا مطلق و مقیدن و باید تقیید کنیم دو طائفه رو، میفرماین به مقتضای روایت انبسه دست از وجوب سیاق حد بر میداریم. یعنی این روایت موجب میشه نسبت اطلاق و تقیید در اون دو طائفه به هم بخوره، که تعبیر انقلاب نسبت کردیم ما، نسبت از عام و خاص، از مطلق و مقید تبدیل میشه به مطلقین، نسبت مطلق میشه. ولذا اینجا دیگه مشکلی از این جهت نیست. چیزی که در این روایات ما داریم این است که اگر کسی عجز عن المشی فلیرکب، همین مقدار. اما سیاق حد یا با بیان صاحب عروه، یه بیانی هم ما زمیمه داشتیم که عرض کردیم دیگه تکرار نمی کنیم، یا با این روایت، روایت انبسه که ظاهرا قبل از تعطیلات تحقیق سندیش هم کردیم و دیگه اینجا الان مشکل نداریم. روایت اینه: شیخ رضوان الله علیه به اسناده عن الحسین ابن سعید عن صفان عن اسحاق ابن عمار عن انبسط ابن مسعب قال نظر تو فی ابن لی، بچه‌ای داشته مریض بوده، ان آفاه الله ان احج ماشیان، نذر کردم، فمشیتو، وقت حج شد را افتادم، فمشیتو حتی بلقتو العقبه، رسیدم به یه گردنه‌ای، دیگه اونجا مش ممکن نبود، فشتکیتو فرکبتو، گیر کردم سوار شدم، ثم وجدتو راحتن فمشیتو، از گردنه‌ای که رد شدم دیدم دیگه راحت، دوباره مشیمو از سر گرفتم. رکوب فقط در اون عبور از گردنه اتفاق افتاد برای من. خب فسألتو ابا عبدالله عن ذلک، از وجود مقدس آقا امام صادق پرسیدم تکلیف چیه، نظر مشی کردم اما همه راه رو نتونستم ماشیان برم، یه تیکیش سوار شدم رو این مشکل. فقال، امام فرمودن این تعیین کننده بودنش اینجاست، فقال انی احبو ان کنت موسرن ان تذبح بقرتن، من دلم میخواد اگر دست وازه یه گاوی رو خلاصه قربونی کن. فقلتو، این آدم زرنگی بود به اصطلاح، گفت فمعی نفقتون ولو شئتو ان ازبح لفعلتو. بله. فقال، اینجا حالا، فقلتو اشیئون واجبون، بله واجبون افعلهو، همینجوره، بله بر افعلهو، این رو کرد به امام، گفت آقا این دوست دارم و احب و اینا به کار من نمیاد، واجب من انجام بدم، پول دارم اما واجب انجام بدم یا واجب نیست؟ این کلام امام. فقال لا، من جعل لله شیئا فبلغ جهده فلیس علیه شیئا. خب این دیگه تصریح داره بر استحباب این معنا، که امام فرمودن نه، کسی که چیزی رو گردن خودش گذاشته به عنوان نذر، فبلغ جهده، این همه تلاش خودش رو به کار گرفته انجام بده اما نشده، این لیس علیه شیئا، این دیگه چیزی نداره.
خب
بله. احسنتم. عرض کردم. اجازه الان عرض میکنم. من دیروزم به شما عرض کردم مسئله بعدی که میخوایم بخونیم صاحب عروه اصلا متعرض همین معنا شده که من حالا باز نکردم اونجا. حالا اینجا یه استفاده ای داریم عرض میکنم خدمتون. این بیان امام من جعل لله شیئا فبلغ جهده فلیس علیه شیئا، چند تا استفاده این روایت برای ما داره. یک استفاده این است که روایاتی که وارد شده به لسان فلیرکب ولیسق الهدیه، این سیاق حد یه واجب نخواهد بود، مستحبه به قرینه این روایت. این فایده رو داره. فایده دومی که داره همین نکته ایست که آقا عنوان فرموندن و مرحوم صاحب عروه در مسئله بعد مطرح میکنه و اون این است که در اینجا در روایات عجزه، عمده روایات عجزه، عجز عن المشی، عجز عن المش یعنی عاجز بشه، عاجز شدن از توان بدنی دیگه. منتها در بعضی از روایات فانه تعبون اونجا داره، تعب عجز نیست، به زحمت افتادنه، عاجز نیستم، با جون کندن میتونم برم اما سخته. این لسان در اونجا با هم فرق میکنه، ولذا مرحوم صاحب عروه بعد از این مسئله مسئله مطرح میکنه که شاید امروزم برسیم بخوانیم. مسئله مطرح میکنه که آیا این موارد دیگر مثل این که مرضی پیش میاد براش، پاش میفته میشکنه، اون عجز عاجز هست، از اول نمیتونه بره، پاش میفته میشکنه، یا راه خرابه، یا هوا ناجوره، آیا اینا ملحق به عجز میشه یا ملحق نمیشه؟ اینو مرحوم صاحب عروه دارن. اینجا در این روایت این بیان امام فقال الله من جعل لله شیئا فبلغ جهده فلیس علیه شیئا، این بیان امام در مسئله بعدی به داد ما میرسه. ولذا مرحوم آقای خویی حالا بیانشون رو میخوانیم، به مقتضای همین جمله امام میفرماین این مسئله رو حل میکنه، یعنی اینجا عجز که پیدا میکنه تعب هم مثل عجز میشه. چرا؟ برای اینکه امام میفرماین نذر کرده، چیزی رو به گردن گرفته، همه تلاش و سعیش هم کرده برای اینکه این کار انجام بشه اما نتوانسته. حالا نتوانسته، راه خراب بوده، دشمن سر راه بوده، مریض شده، پاش شکسته، به زحمتی می افتاده که حرجی بوده، لا یتحمل عادتن، اونجور که در حرج میگیم، هیچ فرقی نمی کنه. این فبلغ جهده که امام اینجا می فرماید اینجا به کار ما میاد و مورد استناد اعلام واقع شده. روایت انبسه که خیلی برای ما کارگشاست، این روایت از نظر سند هم که ما تحقیق کردیم سندش خوبه، فقط اشکالی که هست در خود ارزم بزرگتون که اسحاق ابن عماره که این به اصطلاح فتحی بوده خود ایشون، خب فساد در مذهب، روایت بشه موثقه، صحیح نیست. نسبت به مذهب، نسبت به انبسه هم ما عرض کردیم، ما ولو قرائن آیان اعلام در وساقت ایشون ذکر کردن، چون تنسیس بر وساقت ایشون در کتب رجال نداریم، آیون آمدن وجوهی رو ذکر کردن که در روایت دیگر مثلا کی چی گفته راجع به این که عرض کردیم مفصل، اینا رو ما کار نداریم. برای ما یک وجه عمده برای وساقت ایشون توثیق عام شیخه، چون صفان ابن یحیی از ایشون در همینجا روایت نقل میکنه، به طریق صحیح صفان از ایشون روایت نقل میکنه، ولذا توثیق عام مرحوم شیخ طوسی در عده شاملش میشه. روایت از نظر ما موثق است و این روایت بسیار کارگشاست. خب اگر در اینجا این انقلاب نسبت صورت گرفت، یعنی در اینجا اون روایات مقیده هم مثل مطلقه شد، یعنی دیگه اون قید لیسق الهدیه او الزامش از بین رفت، مجموع روایاتی که ما در اینجا داریم، امام می‌فرمایند اذا عجز عن المشی فلیرکب. از نظر آقایون این فلیرکب همونجور که دیروز بحث کردیم اینو به عنوان بدل گرفتن از مشی که ما قبول نکردیم به هیچ عنوان، بدل نیست، فلیرکب شق دیگره. نمیتونه مشی بکنه سوار شه، یعنی مشی رو ترکش بکنه، سوار شدن یعنی ترک مشی نه بیشتر، ولذا ما بدلیتی اینجا نمیفهمیم برخلاف نوع آقایون، چون حتی حواشی اعلام بر اورورم که خوندیم اکثرا رو همین بدلیت تکیه کردن، اینجا بدلیت تصویر نمیشه. حتی اگر روایت انبسه نبود ولیسق الهدی، ما هیچ راه دیگری برای حمله بر استحبابش نداشتیم و حمله بر وجوب میکردیم، بازم بدلیت بله. نمیتونسته، برای اینکه حج واجب با نذر بوده میبایست بره. حج واجب بوده، حج چیز بوده، بایست میرفته. امام فرمود خیلی خوب، اینجا بسیار خوب، امام کوتاه آمده نفرموده، اما اینجا اگر حج واجب باشه ماشیان نمیتونه بره به نذرش عمل بکنه، حج رو ترک بکنه، امام بفرمد برگرد. چه حرفیه؟ توجه کنید، قبلا ما تفکیک کردیم که در اینجا تمام شقوق رو من گفتم. ببینید البته تعطیلات خب موجب به فراموشی میشه، من شقوق رو گفتم که در اینجا اون شق اصلی جایی است که این حج با نذر با اصل وجوب، هر چی آمده گردنش متعلق نذرش فقط مشیه، در مسیر این رو نذر کرده، اینا رو قبلا گفتیم. حالا نکته ای که در اینجا هست، این مطلب واضحه، بنابراین این روایت انبسه انقلاب نسبت درست میکنه، اون دوتا روایت رو از عنوان مطلق و مقید خارج میکنه، هر دو میشن مطلق. در هر دو طائفه از روایات فلیرکب وجود داره، این از نظر ما بدلیت هم نداره. اینجا امام میفرماید مشی رو ترکش بکنه. نکته دیگری که در اینجا هست، مرحوم صاحب عروه اصرار دارن روی این معنا که قاعده میسور رو پیش میکشن در این موارد. قاعده میسور رو صاحب عروه رضوان الله علیهش ملتزمه، مرحوم شیخ انصاری هم ملتزمه. در اینجا گفتیم آقای حکیم ردش میکنه، آقای خویی رد میکنه، خیلی ها رد میکنن. قاعده میسور اقتضاش اینه که شما در اینجا اگر آمدید نذر کردید، مثلا مشی در حج واجبتون، در حجتون مشی و نذر کردید، خیلی خوب، رسیدی به گردنه، مثل همین انبسه رسیدی به گردنه، خب گردنه رو ول کن، نمیتونی اونجا ماشیان بری، اینو پیاده برو، سواره برو، اما بعدن که تونستید دوباره پیاده برو، اون مقدار ممکن رو از دست نده. قاعده میسور میاد اینجا یک کمی خلاف قاعده عمل میکنه. چرا؟ از نظر قاعده که ما گفتیم مقتضای قاعده اینه، من نذری کردم به هر دلیل، الان نمیتونم متعلق نذر رو بیارم، به هر دلیلی، حالا عجز، تعب، هر چی که هست، نذر ساقط میشه. این قاعده اینه دیگه، این قاعده است. در اینجا امام هم که میفرمایند در این روایات فلیرکب، یعنی نذر بی نذر دیگه، التزامی به سواشه نداری. ولذا ما عرض کردیم اون ادعای ما این هست که شاید اعلام هم اینو نمیفرمایند، ادعای ما این است که روایات طبق مقتضای قاعده است، خلاف مقتضای قاعده نیست روایات در اینجا. اما اگر قاعده میسور گفتیم، قاعده میسور داستان دیگه میشه. چرا؟ قاعده میسور میگه شما نذر کردی متعلقی را مثل مشی الی بیت الله، همشو اگر نمیتونی بیاری کمش رو بیار، نذر ساقط نمیشه، نذر ساقط نمیشه. اینجا شما اشکالت در این است که متعلق نذر باید مقدور باشه، اگر برای شما تماما مقدور نیست، موجبتا جزئی مقدوره، همون مقدار رو بیار، همون مقدار. قاعده میسور اینو میگه، مثل مرحوم آقای حکیم مثل مرحوم آقای خویی اینجا خودشون رو خلاص میکنن، میگن این قاعده میسور مدرک نداره و ولش کنیم، هیچ این کار نداریم، طبق این مبنا دیگه حرفی ما نداریم. اما اگر آمدیم گفتیم قاعده میسور نخیر، همچین بی اساس هم نیست، اینجا ما یه بحثی پیدا میکنیم و اون این که در روایت هم که در اینجا فرموده فل یرکب، اونجا باید حمل بکنیم به اون جاهایی که در تعب میفته، یعنی این تو حدی که به تعب میفته سوار شه، اما بعد یه جاهایی رسید که تعبی نیست میتوانه، اونجا رو بعد بگیم یجب و علیه المشی به مختزای نظرش، چون نظر ساقط نشده، منتها به قدر میسور، به قدر ممکن باید بیاره. این مختزای قاعده میسوره. مرحوم صاحب عروه به قاعده میسور ملتزمه، شیخ هم عرض کردم ملتزمه. ما اینجا بعد از این مسئله یه مسئله دیگه داریم در این باب، بعد این فصل تمام میشه در عروه، ما قاعده میسور رو بحث میکنیم، چون ما هم به قاعده میسور ملتزمیم. حالا عرض میکنم ما وجوهش رو میگیم، قاعده میسور رو ما بحث میکنیم، این رو میگذاریم برای بعد و انطباقش بر مقام هم که واضح شد قاعده میسور. بنابراین تحصل تا اینجا که اولا این بدلیت رو ما اینجا قبول نداریم، اگر قاعده میسور رو نگفتیم روایات عین مقتضای قاعده است، اگر متعلق نظر رو توان نداره ولو نسبت به جزءش، نظر ساقط میشه، نظر ساقطه، مقتضای قاعده مقتضای روایات یکیه، هیچ تنافی نداره، حتی برخلاف نظر مبارک مرحوم صاحب عروه که ایشون بین مقتضای روایات و مقتضای قاعده فرق قائل شدند. این یک مطلب. نسبت به قاعده میسور اگر آمدیم قاعده رو قبول کردیم، کل بساط ما رو به هم میزنه، یعنی برخلاف قاعده است، اینم خودش قاعده است، اما اینا جمع میکنیم. قاعده میسور میگه در این مواردی که شما متمکن نیستی از همه کار، بعضش رو که میتونه بیاری، اون بعضی که میتوانی بیار. منتها مسئله که در اینجا داریم در بله ببینید، ما دو تا مدعا ما داشتیم. مدعای اولمون اینه که روایات به ظاهر جدا از قاعده میسور خلاف قاعده نیست، مطابق قاعده است، نظر ساقط میشه، درست شد؟ این یه مدعای ماست. مدعای دوم نسبت به قاعده میسور، اگر قاعده میسور در اینجا جاری بشه، توجه فرمودی، اون قاعده‌ای که ما داریم که نظر ساقطه به هم میزنه، به هم میزنه، معناش این است که این قاعده با اون قاعده جمع میشه، یعنی در اونجا مراد از اون قاعده سقوط نظر میاد دخالت میکنه، حاکم میشه. اینا حد فرمایید آقا بله. قاعده میسور میاد حاکم میشه بر اون قاعده اولیه که در اینجا شما توان نداشتید متعلق نظر رو بیارید، قاعده میسور میگه نه خیر، توان داره، توان به بعضش داره، حاکم میشه، توسعه میده دیگه. اینجا در صورتی است که ما بعداً در قاعده میسور بحث میکنیم، قاعده میسور برخلاف نظر مبارک مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم که مدرک نداره، اشکال در مدرکش نیست، ما اثبات میکنیم مدرک رو. چیزی که داریم در قاعده میسور، آیا اینجا ما نحن فی موضوع و سقرای قاعده میسور هست یا سقرای قاعده میسور نیست؟ چرا؟ چون بعدن میگیم قاعده میسور در جاهایی که غرض واحدی هست، تعلق گرفته به تمام عمل، اینجا من از بعض عمل عاجز بشم، اینجا قاعده میسور جاری نیست. اینجا معجون میخوایم درست کنیم، دارو، سابقا این دواخونه ها دارو درست میکردن، دارویی برای من نوشتن، 10 تا جزء داره، اینا باید با هم ترکیب بشه تا این سینه من خوب بشه، درست شد؟ یکیش کم باشه این اثر رو نداره، اینجا قاعده میسور میاد، چون قاعده میسور ریشه اقلایی هم داره. اینجا قاعده میسور نمیاد، قاعده میسور میگه نه، در اون جایی که غرض تعلق نگرفته به تمام مطلب، بلکه به نحوی مثل تعدد مطلوبه، یعنی یه مطلوب اعلا داریم بعد یه مطلوب پایین‌تر داریم، ممکنه بینهما متوسطاتون، اونجا قاعده میسور میگه اگر مرحله اعلا رو نمیتونی بیاری اینو بیار. درست شد؟ ولذا ما اینجا مشکلمون در قاعده میسور این است که آیا در اینجا مشی در حج این داخل در اون عنوانیست مثل اون معجون، مثل اون دارو که غرض تعلق گرفته به این که این مشی تماما انجام بشه، یا اونجور که بعضی از آقایون گفتن اینجا مقام خضوع و تعبد عبده که میخواد خاضعانه بره، پیاده بره. خب همش نشد، یه مقدارش. این خضوع یه غرض واحدی نیست که تعلق گرفته باشه. اینجا بحث هست، این بحث رو داریم، اینو میگذاریم در بحث قاعده میسور. بنابراین مسئله از نظر ما مشکل نداره، مسئله تمامه با این بیانی که عرض کردیم. بفرمایید. بله چرا؟ بله این بله اگه جهده که امام میفرماید، عرضم بزرگتون که نه تنها میگیم در همین مسئله بعدی، اینجا نه تنها دلالت میکنه بر استحباب، اونجا دلالت میکنه بر مطلوبیت این معنا که تمام جهدش رو به کار بگیره. این همون معدای قاعده میسور میشه، توجه فرمودید؟ ولذا کمک میکنه به ما در تطبیق قاعده میسور بر اینجا، که اینجا رو صغرای قاعده میسور قرار بدیم. و اگر صغرا قرار دادیم، عرض کردم با اون قاعده که اگر تمکن از اتیان به متعلق نظر نداشتید نظر ساقط، با اون قاعده جمع میشه بالحکومه، معدای قاعده میسور حاکم میشه بر اون قاعده. این میگه توان داری، شما توان داری بیاری، منتها به تبعیض، به این معنا میشه. این مسئله تمام شد. مسئله بعدی بله بسیار خوب، بله احسن. حالا بله بله خب حالا اگر این روایات فقط همین بود، هیچی نداشتیم از جانب امام، فرمایش شما درست بود. اما وقتی این روایت هست، کنارش روایت دیگه، روایت موثقی مثل انبسه هست، بلغ جهده داره، یا روایاتی که میاد قاعده میسور رو درست میکنه، یا ما معنایی که برای روایت بخوایم بکنیم تمام قرائن ممکنه، چه قرائن منصوصه چه قرائن مقامیه، همه اینا رو در نظر بگیریم. این نیست که تا دیدیم یه متنی هست یا علی فتوا بدیم و بره. آقایون نمیخوان حاشیه پردازی کنن، دقت میکنن که این مفاد رو با توجه به دیگر قرائن متوجه بشن. اینو بهش عنایت بفرمایید. مسئله بعدی قاعده می نه ببینید بله نه ما قاعده میسور رو حالا عرض میکنیم پذیرفتیم و اینجا رو هم صغرا میدانیم. این ممکنه کسی اشکال بکنه که صغرا نیست، اما اینجا رو صغرا میدانیم چون غرضی که در مشی هست به تناسب مقام مشی، این غیر معجونه. این نیست که اگر من تمام رو نتونستم انجام بدم اون غرض حاصل نمیشه. غرض کوچکی بنده از افضل الاعمال احمزها، این تتقدر و بقدرها، اون مقداری که میتوانم اینو عرض بکنیم. اینو اجازه فرمایید قاعده میسور رو بحث کنیم، عرض بکنیم. یه مسئله از این فصل باقی مونده طرحش میکنم. مرحوم صاحب عربه میفرمایند اذا نظر الحج ماشیان، خب نظر کرده، فعرز مانع آخر غیر العجز، نذر کرده ماشیان بره مکه، اما یه مانعی پیش آمد غیر عجز. عجز ناتوانی بدنی است، یعنی من قوام زورم نمیرسه به این مقدار پیاده برم. عجز اینه که در خیلی از روایات عنوان عجز آمده. فعرز مانع اون آخر غیر العجز عن المش من مرزن. این سالم بود، بنیه داشت، توانم داشت، اما مریض شد، تب کرد، مریض شد، افتاد. او خوفن او عدوین و نحو ذلک، فهل حکمهو حکم العجز ام لا. اگر غیر عجز مانع از مش بشه، همون جور که در عجز گفتیم، در اینجا همون حرفایی که زدیم که ایشون فرمان مقتضای قاعده چیه، مقتضای روایات چیه، همون بحثی که در مسئله موجود، مسئله امروز داشتیم، اینجا هم میاد. و غیر عجز ملحق به عجز میشه ام لا. لکون الحکم علا خلاف القاعده وجهان. خب چرا لکون الحکم علا خلاف القاعده؟ برای اینکه همون جور که عرض کردیم، حالا شما قاعده میسورم کنار بگذارید، حکمی که ما آمدیم در اینجا گفتیم طبق اون چه که مرحوم صاحب عروه این بدلیت قائلن، که وقتی مش ممکن نشد، اینجا از نظر ایشان اینجا نظر منحل نمیشه، بلکه بدل پیدا میکنه. یعنی من برای متعلق نظر اصلش رو نمیتونم بیارم، بدلش رو میارم. بدل هم رکوبه با سیاق حدی، حالا یا واجبن یا مستحبن، اینو بدل گرفتن طبق نظر ایشون. این خلاف قاعده است. چرا خلاف قاعده است؟ چون قاعده اینه اگر توان نداشت متعلق نظر رو بیاره، نه ساقط، اینکه اثبات بدل بکنه، این خلاف قاعده است. لکون الحکم علا خلاف القاعده، در عجز خلاف قاعده است. آیا در غیر عجز ما ملحق بکنیم؟ یعنی خلاف قاعده رو اضافه بکنیم؟ مشکل اینه، اگر طبق قاعده بود الحاق خیلی مشکل نداشت، اما خلاف قاعده که هست این مشکل داره. وجهان، این کارو بکنیم و این کارو نکنیم. ولا یبعد التفصیل بین المرض و مثل العدو باختیار الاول فی الاول و ثانی فی ثانی. ایشون میفرمایند تفصیل قائل بشیم بین مرض که ناتوانی در بدن میاره، بگیم این مرضم ملحق به عجز، به خلاف عدو. عدو دیگه ناتوانی بدن نیست، عجز نیست، این عارض خارجیه به اصطلاح. به اختیار الاول فل اول، در مثل مرض همون حرفایی که در عجز گفتیم بگیم، و ثانی فسانی. اما این که نه ساقط میشه، این بیایم در این دومی در عدو بگیم، این بیایم اینجور قائل بشیم. و انکان الاحوت الالحاق، احوت این است که ملحق کنیم، یک کاسه کنیم همه رو. این بیان مرحوم صاحب عروه است. خب اینجا مرحوم آقای حکیم فرمایشی دارن، عرض میکنیم ما در آستانه هشتم شوال هستیم، فردا هشتم شواله. این سنت در حوزه بوده که روز هشتم شوال رو آقایون بزرگان حوزه رو تعطیل میکردن و روزه میگرفتن. هشتم شوال روز هدم قبور ائمه بقیه، در این روز وهابی ها ریختن و این قبور مطهره رو تخریب کردن، که رفتید و دیدید اونجا بساطی که هست. اینجا فقط عنایت بفرمایید که ما اون چه که به سرمون میاد از ناحیه اعدا یادمون نره، فراموش نکنیم. این که آقایون مجلس میگیرن تعطیل میکنن، فراموش نکنیم دشمنی داریم. دشمنم فرضی نیست بشیم برای خودمون ببافیم، دشمن واقعی است. از آغاز کارم این دشمن در مقابل ما بوده، همون کسانی که وقتی آقا سید الشهدا در روز عاشورا خب وایساده حرف میزنه باشون، سوال فرمودن لما تستحلون دمی، من چیکار کردم؟ آمدم حلالی حرام کردم، بدعتی گذاشتم، من چیکار کردم؟ جواب چی بهش دادن؟ بغزن لعبیک، هیچ کاری، تو هیچ خلافی نکردی، مشکل با تو نداریم، اما اون بغضی که از بابای تو داریم. حالا ما عرایزی قبل می کردیم، عرض کردم این بغضم فقط بغض از امیرالمؤمنین نیست، ریشهش بغض از خود پیغمبره، از خود پیغمبر. دلیل فرمایش وجود مقدس آقا امام صادق. آقا امام صادق صلوات الله و سلامه علیه فرمودن کنا معذبین به رسول الله، ما رو چوب میزنن به حساب خود پیغمبر، او رو نمیتونن تحمل کنن، مونتا برای اینکه صورت ظاهرش خوب باشه پیغمبر رو جدا میکنن. علی ابن ابی طالب دم تیغه، همون جور که در جنگ ها و غزوات هم علی دم تیغ بود، اینجا هم همینجوره، و الا ریشه با خود پیغمبره. اونجا معروفه که ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر، خب مدت خلافت میکرد دیگه، مکه رو گرفته بود و خلافت میکرد و بعد جاهایی هم گرفت، به اصطلاح کوفه هم گرفت در یک برهه‌ای. این میامد خطبه جمعه میخون، خب در خطبه جمعه واجب هست صلوات بر محمد و آل محمد، این بغض داشت نسبت به آل محمد، اما کلن صلوات رو تعطیلش کرد، یعنی صلوات بر خود پیغمبرم نمیفرستاد. بهش گفتم بابا تو دشمنی با آل پیغمبر داری، خودش دیگه یه صلوات بگو، این واجبه در نماز جمعه. گفت نه، لأن للرجل اهیلة سوء، این تعبیرشه، نه صلوات بر پیغمبرم نمیگم چون اهل سوئی داره، تا من میگم صلوات بر پیغمبر اینا گردنشون رو بالا میگیرن، پوز مثلا میدن یا چه میکنن، من نمیخوام اونا این کار رو بکنن. حتی راضی به این نبود. بغضیست از علی، ریشش هم بغض از پیغمبره، اساسش هم اینه. اون راه انحراف، خط انحرافی که از بعد رحلت، نه از زمان آقا رسول الله، ما اون ترور رو قصه عقبه هم داریم دیگه، اونا اصحاب ترور کیا بودن؟ اسامیشون رو دیدی؟ محلا می نویسه اسامی رو دیگه، از خود سنیا درس کرد اسامی، حتی به ابو موسی اشعری هم رسید دیگه، ایشون هم حضور داشته اون تعداد که بودن، حالا بودن فعلله و تفعلله همشون بودن از زمان پیغمبره. اون خطی که ایجاد شد برای اینکه این اسلام فتوحات و زحمات پیغمبر رو بگیره بهره برداری بکنه، اما التزاماتی که گردنشون میاره و برخلاف شؤون جاهلیست، اینا رو بزنه کنار. این خط حاکم شد در دنیای اسلام، و اونی که در مقابل این خط ایستاد فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. فاطمیه که میگیم علتش اینه، وایساد در مقابل امیرالمؤمنین بود، آقا امام مجتبی امام حسین تا به امروز ادامه پیدا کرده، هنوز هم باقیه. دیروز خود آقا امام مجتبی رو جنازه‌شو تیربارون می‌کردند، اون هم به دست همسر پیغمبر، به دستور همسر پیغمبر، بعد قبرشو تخریب می‌کنن. چند سال پیش قبر امام هادی رو منفجر کردن. این هست گوشه و کنار میشنویم، حتی به ائمه اکتفا نمی کنن. قبر حجر ابن عدی رو منهدم کردن. خب دیدیم دیگه، چرا؟ میخوان نشانی از اینها نمانه، نشانی نمانه که اون خط فکریشون بیرقی پیش بره، تمام فواید بعثت پیغمبر رو داشته باشن. پیغمبر آمده جنگ کرده، علی رفته جلو زده شکست داده دشمن رو، این به نفع ماست، اینو میگیریم، حکومت رو میگیریم، اما اون لوازمی که گردنمون میاره برای اجرای عدالت، اجرای احکام الهی، اونو ملتزم نمیشیم. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت هر فاسق فاجر ظالمی را واجب میکنیم به امر خدا در کنار اطاعت پیغمبر. خب اون خطی که با این فکر مخالفه باید کوبیده بشه، خودشون رو میکوبن. امام حسین رو چرا به کشتنش اکتفا نکردن؟ آخه تو عرب رسم نبود وقتی کسی رو میکشن بیان با نعل تازه به اسب بزنن اونجور بتازن روی بدنها، این نبوده، رسم نبوده، با دشمناشون هم این کار رو نمیکردن. اما نه، ما حمله بر رذالت میکنیم. چرا؟ با نعل قدیمی هم این کار رو نکردن، من گفتم با نعل تازه زدن. چرا؟ این آقایون روزه خونا میخونن، این هست در نقلم هست، علتش اینه که اسبو وقتی نعل تازه میزنن، این نعل جدیده، این اسب همش میخواد محکم پاشو به زمین بکوبه تا این نعل جا بیفته به اصطلاح. چرا؟ برای اینکه حتی میخواستن این بدنها نشان ازش نمانه، بدنها نشان ازش نمانه. الان که نشان از بدنها مونده، نشانهای دیگر هر چه باشه باید از بین ببرن. مسجد شیعه، مدرسه شیعه تو افغانستان منفجر میکنن. سال گذشته همین ایام بود، اون مدرسه دخترانه بود، 60 تا 70 تا این دختر بچه های شیعه رو قتل عام کردند. این یعنی چی؟ این همین خطه. ولذا وقتی کسانی برای اینکه اون رویه خودشون و خط خودشون رو همچنان سر پا نگه دارن، که همون خط جاهلیت، ما بهش میگیم اسلام جاهلی، اسلام جاهلی، اسلام انحرافی، او رو سر پا نگه دارن، تمام آثار و مظاهر تشیع رو باید بکوبند. تو عراق اتوبوس رو نگه می‌داشتن، شناسنامه‌ها، کارت هویت، هر که اسمش علی بود می‌کشتن. همین اخیر دیگه، همون کاری که معاویه می‌کرد. مردم اسم علی باباهاشون روشون گذاشته بود، می‌رفتن اسمش رو عوض می‌کردن. چرا؟ چون در خطر بودن. بچه علی بود، نسب رو انکار می‌کردن اینکه نکشنش. امروز هم همون خط باقی بوده. ولذا ما اگر بحث میکنیم که این حتم قبور ائمه بقیع رو ما زنده نگه داریم، یادش رو و این روز رو مثل وفیات خود ائمه گرامی بداریم، مجلس بگیریم، حد اقلش اینه به خودمون یادآوری کنیم که شما در برابر این تهدیدات هستید. اقل فایدش این است که دشمنایی داریم که دائم دارن خراب میکنن، خودمون دیگه بی زحمت خراب نکنیم، خودمون آب به آسیاب دشمن نریزیم، خودمون گاهی کمک به این دشمن نکنیم، اونم در حوزه زیر چتر عمامه و به عنوان تشیع و مرکز تشیع گاهی حرفایی میزنیم که صد رحمت به اون وهابی. و السلام علیکم و رحمت الله.